افراد در دو قایق چوبی سعی داشتند خود را از ترکیه به جزایر یونان برسانند. 274 تن هم نجات یافتند. در سه روز گذشته حدود 50 پناهجو در دریای اژه جان باختند. در سال جاری فقط جزیره کوچک لسبوس پذیرای بیش از 300 هزار پناهجو بوده که یک سوم آنها تنها در ماه اکتبر خود را به این جزیره رساندند. روی هم رفته در سال جاری بیش از 500 هزار پناهجو که بیشتر آنها سوری و افغان هستند در آرزوی رسیدن به آلمان و اروپای شمالی خود را به سواحل یونان رساندند. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم که تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه ساعت ششم باشید که کاری است از همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
بیرون خانمش بیا خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی بیرجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان خوبی که همراه ما هستید در این عصر تعطیل، در حالی که حدود 5 دقیقه را از ساعت 6 عصر به وقت تهران پشت سر گذاشتیم. من نیوشا بقراتی هستم، میزبان شما در حدود 55 دقیقه آینده. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده ساعت 6 هستید. این بار ایران هم بازی داده شد. این بزرگترین تفاوت این دور از مذاکرات قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه بود که امروز جمعه در وین گرد هم اومدند تا شاید راهی برای برون رفت از وضعیت وخیم سوریه پیدا کنند. بلندپایه‌ترین دیپلمات‌ها از کشورهای ایران، آمریکا، روسیه، عربستان، قطر، ترکیه، لبنان، عراق، مصر، فرانسه، بریتانیا و آلمان در هتل امپریال در پایتخت اتریش دور یک میز نشستند با امید اون که شاید بتونند درباره اون چه فاجعه انسانی سوریه خونده شده راه حلی پیدا کنند. تفاوت بزرگ این نشست با نشست‌های مشابه پیشین در این بود که برای نخستین بار از ایران هم دعوت شد تا به گفتگوها بپیونده. تا پیش از این ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد در منطقه غایب بزرگ دیدارهای ائتلاف بود. عربستان که روز به روز استکاک کلامی و دیپلماتیک بیشتری رو با جمهوری اسلامی تجربه می‌کنه، مخالف اصلی حضور ایران در این مذاکرات بود. این بار اما آمریکا که بعد از ماه‌های طولانی مذاکرات فشرده با ایران بر سر برنامه اتمی به نشستن رو در روی مقامات جمهوری اسلامی عادت کرده، گفت مذاکره بر سر سوریه بدون حضور همه طرف‌ها بی‌معناست و خبر داد که از تهران و مسکو برای شرکت در کنفرانس وین دعوت کرده. بعد از این بود که وزیر خارجه عربستان سعودی گفت نشست وین آزمونی برای ایران و روسیه خواهد بود تا مشخص شود که چقدر مصمم به یافتن راه حل سیاسی برای جنگ داخلی سوریه هستند. همزمان اما محمد جواد ظریف، همتای ایرانی او، در بدو ورود به وین گفت ظاهراً کسانی که در این تلاش‌ها شرکت داشتند به این نتیجه رسیدند که بدون حضور ایران امکان رسیدن به یک راه حل معقول و منطقی برای سوریه وجود ندارد. در همین حال منابع و ناظران غربی میگن موضع ایران در قبال سوریه کمی منعطف‌تر شده. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد در خاورمیانه آشنا با موضع ایران در قبال سوریه بدون ذکر نام نقل قول کرده که نشانه هایی مبنی بر احتمال توافق ایران برای انتقال قدرت در دمشق در پی یک دوره 6 ماهه وجود داره. به گفته او تهران ممکنه توافق کنه در پی دوره 6 ماهه در سوریه انتخاباتی برگزار بشه و سرنوشت بشار اسد رقم بخوره. قبل از این گزارش یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران گفته بود تهران نمیخواد بشار اسد تا ابد در قدرت بمونه. حسین امیر عبداللهیان در گفتگویی با روزنامه گاردین گفته بود ما تلاش نمیکنیم که اسد به عنوان رئیس جمهوری برای همیشه در قدرت باشد، ولی ما در مورد نقشی که او در یک پارچگی ملی سوریه و مبارزه علیه تروریسم ایفا میکند کاملا آگاهیم. گزارش‌های رسانه‌های ایران حاکیه که طی دو هفته اخیر دست کم 20 پاسدار در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب کشته شدند. پیشتر رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که دست کم 2000 نیروی ایرانی در کنار نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان و با پشتیبانی هوایی روسیه در عملیات تازه‌ای در اطراف حلب شرکت دارند. اما ایران پیشتر حضور نیروهای خودش رو در درگیری رد کرده بود و گفته بود که این نیروها صرفاً نقش مستشاری دارند. 00420221122454 به نظر شما حضور ایران میتونه چه تأثیری بر روند مذاکرات و موفقیت یا شکست احتمالی اون داشته باشه؟ شما نقش ایران رو در بحران سوریه چگونه ارزیابی میکنید و تحلیل شما از موافقت نهایی دیگر کشورها با حضور ایران در این نشست چیه؟ امروز ساعت ششم همراه شماست تا درباره این مسائل صحبت بکنیم، پس میتونید از همین الان گوشی رو بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454 یا ایمیل برنامه میتونید بهش پیام بزنید 6@radiofarda.com در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو هم برای ما میتونید بنویسید. در کانال رادیو فردا در تلگرام هم میتونید با آدرس @fardagram نظر خودتون رو برای ما بنویسید @fardagram. امروز مهمان ما در برنامه ساعت ششم آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از آمریکا. سلام میکنم به شما آقای روشندل عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه ساعت ششم.
ممنونم از شما آقای روشندل. اجازه بدید پیش از این که تحلیل شما رو بشنویم در مورد اونچه که در مرکز اروپا در وین در حال رخ دادن هست، بریم به پایتخت اتریش و همراه بشیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا و ببینیم که چه خبرهایی هستش و چه اتفاقاتی داره اونجا میفته. هانا به تو سلام میکنم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی ما به وین. از تو میخوام که در ابتدای این برنامه به ما بگی که در حال حاضر این کنفرانس، این نشست در حال برگزاری هست، کنفرانس را تصحیح میکنم، این نشست در حال برگزاری هست، چه خبری داری؟ آیا هیچ چیز از پشت درهای بسته به بیرون درس کرده؟
من هم سلام میکنم به تو نیوشا و به شنوندگان برنامه ساعت ششم، همچنین آقای روشندل. بله، اون چه که ما توقع داشتیم و پیش بینی میشد از روز گذشته این بود که حدود 2 ساعت پیش این کنفرانس به پایان برسه، اما همچنان تا حداقل دقایقی پیش که پیش از این که من روی خط بیام با یکی از مقام های دیپلماتیک که صحبت میکردم میگفت تنها استراحتی کوتاه حدود ظهر دیپلمات ها داشتن و پس از اون بازگشتن به اتاق گفتگو و این گفتگوها همچنان ادامه داره. به نظر میاد که اون چیزی که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی روز گذشته گفته بود رخ داده و طرفین از این فرصتی که به دست آمده دارن استفاده میکنن تا در نهایت شاید بتونن یک روندی رو آغاز بکنن برای پایان دادن به بحران در سوریه و جنگ داخلی در اون کشور. هم اکنون بیرون از هتل امپریال در مرکز شهر وین هم ده ها خبرنگار منتظر شنیدن نتایج این نشست بسیار مهم هستند. در آن سوی خیابان در مرکز شهر وین حدود میشه گفت 50 سوری که از مخالفان دولت بشار اسد هستند، چه علیه دولت او و چه دخالت نظامی روسیه و همچنین حضور ایران در سوریه، شعار میدن و علیه اون تظاهراتی رو برگزار کردن.
ممنونم هانا. فقط میخوام یک سوال دیگه ازت بپرسم. آیا تو اونجا تونستی با کسایی در تماس باشی، اطلاعات بیشتری کسب بکنی به طور مشخص از موضع ایران که در این نشست آیا نسبت به دفعه های قبلی که اظهار نظر میکرد و تا حالا در نشستی شرکت نکرد ولی در اظهار نظرهایی که داشت موضعش تفاوتی کرده یا خیر؟
ایران همونطوری که تو هم گفتی در بعد به ورودش باز تاکید کرد بر این که برای ورود به این گفتگوها پیش شرط نمیپذیره. در این حال گفته ایران که با آمریکا به صورت دو جانبه مشخصا درباره موضوعات منطقه‌ای صحبت نمی‌کنه. اگرچه که ما دیروز شاهد دیداری بین وزرای خارجه ایران و آمریکا بودیم، دیداری که گفته شد درباره مسائل هسته‌ای بوده، اما به عنوان مثال مشاور ارشد باراک اوباما در امور مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی هم در این دیدار حضور داشت. در این حال یک مقام اروپایی که من صحبت می‌کردم صبح امروز با او، می‌گفت که ایران پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای در همین شهر، به نظر میاد که میخواد وضعیت خودش رو و مشروعیت خودش رو در دیپلماسی بین المللی ارتقا بده و از همین رو هم حاضر شده در این نشست. اما تنها این موضوع مهم نیست. نیشا، همکنون من میبینم که وزیر خارجه قطر از هتل امپریال خارج شده. در نتیجه میشه گفت که این نشست که نشست جامعی بوده با همه شرکت کنندگان به پایان رسیده. اما اینکه آیا دیدارهای دو جانبه دیگری در جریان باشه در هتل امپریال، ما هنوز اطلاعی نداریم.
ممنونم از سوهانا هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا. به وین باز هم همراه خواهیم شد با هانا در ادامه برنامه در بخش‌های خبری دیگر، و البته هرگاه که این نشست به پایان برسه و کنفرانس خبری برگزار باشه در هر کجای برنامه که باشه، چه برنامه ساعت 6 چه پس از اون، برنامه رو روند عادیش رو قطع خواهیم کرد و اون رو به اطلاع شما شنوندگان همیشگی ما خواهیم رسوند. آقای روشندل، خب تا اینجا شنیدیم که چه اتفاقی افتاده. میخواستم از شما بپرسم که در سال اول به نظر شما چه شد که ایران این بار بازی داده شد؟ چه عواملی باعث شد که به این نتیجه برسند کشورهایی که بسیاری از اونها، شاید اکثرشون، تا به اینجا مخالف حضور ایران بودند در این نشست تا وقتی که ایران موضع خودش رو نسبت به بشار اسد تغییر نده؟ آیا ایران به نظر شما موضعش رو تغییر داده، یا اونها به این نتیجه رسیدن که بدون حضور ایران، اونطوری که آقای ظریف گفته، راه به جایی نمیبرند؟
بعد از اول من فکر میکنم که ایران خودش بسیار مشتاق بود که در یک نشستی شرکت بکنه، نه تنها فقط به عنوان کشوری که تا به حال موضع تغییر ناپذیری در قبال دوست و متحد منطقه‌ایش بشار اسد داشت، بلکه به دلیل اینکه فکر میکرد منطق ایران مبنی بر اینکه فکر میکنه یک طرحی رو برای حل مناقشه منطقه‌ای داره، نیازمند هستش که نیاز داره که در یک سطح بین‌المللی هم مطرح بشه و ازش دفاع بکنه. این منطق رو چند ماه پیش از طریق سازمان ملل شروع کرد به آزمون کردن، اگرچه جزئیات طرح ایران اون موقع هیچ وقت مطرح نشد، ولی با چالش‌های برخورد کرد و به این نتیجه رسید که طرحی مجزای از نظام بین الملل نمیتونه پیش بره و بنابراین بایستی در مواضع خودش تغییراتی بده، و یا اینکه به هر صورت بخش‌هایی از آنچه که نظام بین الملل برای این منطقه بهترین طرح میدونه بپذیره. و در نتیجه ایران در مقابل این سوال قرار گرفت که آیا باید در مورد پافشاری در سر قضیه برقراری حکومت بشار اسد تداوم داشته باشه یا دست از این پافشاری بکشه. همونطور که در مقدمه هم مطرح شد، قبلن ایران، یعنی یک نکاتی از اظهارات دیپلماتیک ایران شنیده می شد، از جمله این که ایران منظورش این نیست که بشار اسد تا ابد بر سر قدرت بمونه. خب این خودش یک نقطه عطف بود ولی مبهم بود، ولی ایران به دلایل حیثیت سیاسی حاضر نبود که این رو بیشتر از این باز بکنه و بگه حاضر در یک نشست بین المللی در مورد این که این تا ابد چقدر هست صحبت بکنه. در حال حاضر به نظر میاد که مردم سوریه نمیخوان بیشتر از این بشار اسد در رأس قدرت بمونه. بنابراین پافشاری ایران در مورد این قضیه میتونست به حیثیت ایران و به نفوذ ایران در منطقه اثر منفی بگذاره و ایران بیش از این که بشار اسد رو بخواد، اون حیثیت و نفوذ رو در منطقه میخواد. بنابراین اگر مردم منطقه دیگه بشار اسد رو نمیخوان، پافشار ایران موردی نداره و احتمالاً ایران از طریق کانال‌های مخفی دیپلماتیک، یعنی طوری که رسانه‌ای و علنی نشده باشه، چراغ سبزی در این مورد داده که حاضر در اینجا مواضع جدیدی رو پیدا بکنه و یا بپذیره و یا در مورد حداقل بحث بکنه.
نه ممنونم از شما آقای روشندل عزیز.
یکی از دلایلی بود که ایران تغییر موضع داد و دوم مسئله شریک ایران نه در جنگ سوریه بلکه حتی در معاملات اتمی به نوعی و اون روسیه بود.
بله آقای روشندل، برمیگردیم در مورد روسیه اگر موافق باشید صحبت میکنیم در ادامه برنامه، چون همونطور که شما به درستی بهش اشاره کردید یکی از اهرم‌های مهم این ماجرا هست. اما اجازه بدید پیش از این که بحث روسیه رو تحلیل شما رو بشنویم ازش، سری بزنیم به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چی هست تا بازگردیم و این بحث رو با شما ادامه بدیم. تشکر میکنم از شمایی که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در مورد نقش ایران در سوریه صحبت میکنیم و مذاکراتی که در حال انجام هست همین الان که ما با شما صحبت میکنیم در وین. شما میتونید با ما تماس بگیرید با شماره مستقیم 00420221122454. از طریق تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید @فرداگرام، اگر تایپ بکنید و مسیج بفرستید برای ما میتونیم مسیج ها رو اینجا دریافت کنیم. در ادامه برنامه حتما سعی میکنم که تعدادی از اونها رو بخونم. اینستاگرام و فیسبوک هم زیر پست مرتبط در اختیار شماست. اجازه بدید بریم سراغ آقای امیل که از دانمارک همراه برنامه امروز ما هست. سلام میکنم به شما آقای امیل عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه؟ به نظر شما حضور ایران در نشستی که در حال حاضر در وین در حال برگزاری است برای اولین بار، اینکه راضی شدن طرف اینکه ایران رو هم بازی بدن، به چه مفهومی؟ آیا این رو یک موفقیت برای سیاست خارجی ایران میدونید یا اینکه فکر میکنید ایران در واقع کوتاه اومده از موضع قبلیش؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی، همچنین آقای روشنده. نظر من رو بخواهید آقای بقراطی، میشه گفت یه پیروزی واسه ایرانه و یه نقطه عطفی واسه شروع مجدد روابط ایران با کشورهای دنیاست که توی این دور نشست واسه مذاکرات سوریه شرکت داده شده ایران هم. ولی خب از نظر خود نشست اگر بخوام بررسی کنم و بهتون بگم موضوعش چیه، اگر نگاه کنید به کشورهایی که شرکت کردن تو این دور مذاکرات، خیلی از این کشورها خودشون با هم استکاک سیاسی دارن، مثلا آمریکا و روسیه با هم، عربستان و قطر با ایران، و همین باعث میشه که یه نقطه کوری به وجود بیاد که مشخص نشه نتیجه این مذاکرات چیه.
یعنی شما خوشبین نیستید به نتیجه این نشست و مذاکرات؟
خوشبین هستم در یک صورت که تمام این کشورها متفق القول و هم نظر واقعا از صمیم قلبشون به فکر مردم سوریه و کشور سوریه و آینده سوریه.
به نظر شما چقدر واقع گرایانه است که فکر بکنیم این اتفاق بیفته؟ این اتفاقی که شما بهش میگید؟
من فکر میکنم شاید خیلی خیلی ناامید کننده باشه اصلا، یعنی درصدش خیلی پایینه.
درصد پایینه،
چون این نشست در اصل کشورهایی که شرکت کردن توش میخوان اون گروکشی سیاسی خودشون رو بروخه هم بکشن.
یعنی به نظر شما یک بازی سیاسی و دیپلماتیک هست بین کسانی که اهرم‌های قدرت رو در منطقه یا در جهان در دست دارد؟ از شما تشکر میکنم آقای امیل عزیز، متشکرم که از دانمارک ما رو همراهی کردید در برنامه امروز ساعت ششم در رادیو فردا. میلاد برای ما نوشته ایران حرف آخر رو در منطقه میزنه چون دنبال جنگ نیست و به دنبال صلح در منطقه و پشت مرزهای کشور میگرده، اما آمریکا که قدرت نداره حتی کشور خودش رو اداره بکنه، چطور میخواد در قاره آسیا و خاورمیانه میانجیگری بکنه؟ در مقابل اشکان برای ما نوشته به نظرم شما در ورطه شعار افتادید، این که ایران حرف اول و آخر رو میزنه رسما اشتباهه، این که دنبال صلح هم هست چرس کنم، اما به هر حال ایران به عنوان کشوری که رسما در جنگ سوریه حضور فیزیکی و نظامی داره حتما باید در مذاکرات حضور داشته باشه، بالاخره یک طرف دعوا ایرانه. شما هم میتونید به بحثی که در شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر در گرفته بپیوندید، چه در صفحه اینستاگرام ما، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط، در تلگرام برای ما مهدی نوشته با عرض سلام، بدون شک ایران یکی از بازیگران اصلی در سوریه است و آمریکا به این واقعیت پی برده که اتحاد ایران و روسیه خطری جدی برای متحدانش خواهد بود و سعی در نفوذ بین روابط این دو کشور خواهد داشت و در حدودی هم موفق بوده. از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید @فرداگرام. از ایران آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما ایران حضورش در نشست وین چه معنا و مفهومی داره؟
با سلام خدمت مجری و کارشناس محترم و همطور شنوندگان عزیز، میخواستم بگم که ایران این حسن رو حضورش داره که میتونه چهره زشتی رو که متاسفانه در مدت جنگ سوریه از خودش برای مردم سوریه نشون داده اینو پاک کنه و احتمالاً برای بقای قدرت یک نفر ملت رو فدا نکنه. به احتمال زیاد من فکر میکنم این یعنی به این عقلانیت رسیده باشه.
یعنی به نظر شما ایران تغییر موضع داده آقای حمید عزیز؟ به نظر شما یعنی ایران تغییر موضع داده و حاضره که یک جوری اسد رو؟
نه، تغییر موضع نداده.
بفهم.
نه، تغییر موضع نداده. من فکر میکنم که اگه این تغییر موضع رو بدن که برای ملت سوریه کار بکنم خیلی بهتره تا چانه زنی کنم برای بقای قدرت یک نفر. چون یک نفر بالاخره سوری مردم سوریه به اون چه میخوان میرسن و اینجا به قول معروف سیاهی زمستون زغال میمونه و قد چهره زشت ایران و روسیه توی صحنه تاریخ باقی میمونه برای مردم روسیه و سالها اذیت و آزار میشن ایرانی ها از این قضیه.
چقدر خوشبین هستید به نظر شما که این... چقدر خوشبین هستید که این اتفاق بخواد بیفته؟
من فکر میکنم که با این عقلانیتی که به هر حال روسیه کشور بزرگیه، ایران هم به این عقلانیت رسیدن که این جنگ فایده نداره، دو طرف دارن آسیبای جدی میبینن، حالا چه ارتش سوریه چه مردم ایران که در جنگ شرکت دارن چه مردم سوریه، و به هر حال میخوان یک طوری سرته این رو جمع کنن. حالا درسته که میگن ما بدونش پیش شرط وارد شدیم، ولی به هر حال فکر میکنم که کوتاه بیان و انشاءالله که مردم سوریه
رضیشون خوب بشه. متشکرم از شما آقای حمید از ایران. 00420221122454 زنده و مستقیم میتونید با ما تماس بگیرید، با اتاق فرمان رادیو فردا صحبت بکنید در مورد نقش ایران در سوریه و اتفاقی که داره در مرکز اروپا در پایتخت اتریش در وین میفته امروز. برای ما فرید نوشته بودن ایران در این نشست به معنی پذیرفتن غرب مبنی بر در قدرت ماندن بشار اسد، و محمد هم برای ما نوشته چه دلشون بخواد چه نخواد ایران جزی از اصلی ترین بازیگران عرصه منطقه به خصوص سوریه است و باید توجه داشته باشند که بدون حضور ایران همون میشد که تا الان شده. شما هم میتونید بپیوندید به بحثی که در اینستاگرام و فیسبوک در گرفته و نظر خودتون رو برای ما بنویسید. در تلگرام @فرداگرام در اختیار شماست. از بلژیک آقای ارژنگ رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای ارژنگ عزیز و نظر شما چیه؟ بحث رو تا اینجا شنیدید، شما فکر میکنید که نقش ایران چیست و به چه مفهومی حضور ایران در وین در نشستی که در جریان در حال حاضر؟
با درود شما آقای بهراتی، آقای روشندل و شنوندگان رادیو فردا، به نظر من تشکیل این کنفرانس نشان دهنده پایان حاکمیت حافظ اسد در دمشق است و اینکه ایران در این کنفرانس شرکت میکنه پذیرفتن شکست نقش خودش در سوریه است. ایران از اون روزی به این شکست تن داد که اون اشتباه استراتژیک رو مرتکب شد و پای روسیه رو و یکی از عاملین وارد شدن پای روسیه در این مسئله بود. اکنون دو بازنده اصلی با آغاز این کنفرانس ما داریم، یکی ایران و یکی عربستان سعودی. عربستان سعودی به لحاظ اینکه هزینه های بسیار بسیار بالایی روی گروه های اسلامی ضد حافظ بشار اسد سرمایه گذاری کرده بود و ایران به خاطر اینکه حامی چندین دهه ساله این رژیم است. امروز اگر ایران در این کنفرانس حاضر شده بدون قید و شرط شرکت کنه، فقط همون جوری که آقای روشندل هم گفتن به خاطر پرستیژ و حیثیت هست. ایران شکست خورده، عربستان شکست خورده و آمریکا هم میدونه هر چقدر که جناح روحانی رو به کنفرانس های بین المللی
اجازه بده که راه داشته باشن، اختلاف درون جناح‌های داخل ایران رو بیشتر میکنه و این اون خطی که استراتژیست‌های آمریکایی دنبال میکنن خیلی هم خوب کار میده و من فکر میکنم که ایران هیچ نقشی از این به بعد در جریانات سوریه نخواهد داشت.
ممنونم از شما، متشکرم آقای ارژنگ عزیز که از بلژیک همراهی کردید ما رو. 00420221122454. آقای روشندل، اجازه بدید پیش از این که بحثمون رو با شما پی بگیریم، خبری همکنون هانا کاویانی خبرنگار اعزامی ما به وین برای ما ارسال کرده که میگه کشورهای عضو ائتلاف تصمیم دارند که صدها نیروی ویژه رو به شمال سوریه بفرستند. هیچ جزئیات بیشتری از این خبر هنوز منتشر نشده. ما حتما شما رو در جریان جزئیات این ماجرا قرار میدیم به محض اینکه هر خبر دیگری به دستمون برسه. فقط تکرار میکنم، به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به اتریش کشورهای عضو ائتلاف که همکنون در وین دور یک میز نشستند تصمیم گرفتن گویا که صدها نیروی ویژه رو به شمال سوریه اعزام بکنند. خب آقای روشندل، بحث رو میخواستیم در مورد روسیه پی بگیریم، شما هم ورود کرده بودید به این بحث، اتفاقا آقای ارژنگ هم بهش اشاره کرد. به نظر شما چه نقشی داره در تصمیم گیری ایران عوض شدن استراتژیش، یا به هر شکلی بخوایم بگیم ورود ایران به این ائتلاف، نقشی که داره روسیه بازی میکنه در سوریه؟
ببینید، ورود ایران به این مذاکرات از طریق روسیه یا همراه با روسیه یک بُعد قضیه است، ولی نقش خود روسیه رو در اینجا نبایستی ما ندیده بگیریم، با توجه به اینکه روسیه با سوریه بیش از 50 سال رابطه سیاسی و اتحاد داشتند. در زمان پدر بشار اسد این ارتباط برقرار شد و روسیه به سوریه به عنوان یک مشتری تسلیحاتی نگاه میکنه. روسیه در سوریه پایگاه‌هایی داره و بنادری رو کنترل میکنه که از اون طریق میتونه جنگ افزار صادر بکنه. به قضیه فقط نبایستی در بعد امروزش نگاه کرد، هر گونه تحولی در سوریه صورت بگیره، منافع و سرمایه گذاری که روسیه در اونجا انجام داده از طریق تسلیحاتی ممکنه که تا ابد گریبانگیر حتی رژیم بعدی سوریه هم باشه. یعنی رژیم بعدی سوریه ممکنه برای دهه‌های آینده همچنان بدهی‌های بشار اسد رو مجبور بشه به روسیه بپردازه، چون مداخله روسیه به قول معروف فی سبیل الله نیست، مداخله روسیه برای فروش اسلحه است و برای در بشار اسد در شرایطی قرار داره که اصلا به شرایط این وضعیت نگاه نمی‌کنه. و از نظر بشار اسد اگر که روسیه تمام روستاهای سوریه هم بمباران بکنه، پولش رو بشار اسد خواهد داد برای اینکه بقای خودش رو حفظ بکنه. اما این استراتژی نابودی دشمنان، یعنی نابودی دشمنان اسد از طریق جنگی، معلوم نیست جواب بده و کار جنگ داخلی سوریه با توجه به تعدد بازیگران موجود نمیتونه با یک بازیگر قدرتمند بین‌المللی مثل سوریه به تنهایی خاتم، مثل روسیه ببخشید، به تنهایی خاتمه پیدا بکنه. در نتیجه طرح به اصطلاح مجموعه‌ای که الان پشت میز به اصطلاح مذاکرات نشستن و میخوان از طریق دیپلماتیک به راه حل سیاسی برسند احتمال پیروزی بیشتری داره، به دلیل اینکه یک بخش اصلی عامل بحران بشار اسد است و این گروهی که دارن مذاکره میکنن دارن بهترین راه رو پیدا میکنن که در چه تاریخی بشار اسد از رأس قدرت کنار گذاشته بشه، یک انتخاباتی صورت بگیره که یک فرد دیگری رو بیاره به عنوان رئیس جمهور، انتخابات پارلمانی صورت بگیره و کار از بعد سیاسی درست بشه تا بشه از بعد نظامی هم اون گوشه هایی رو که خانه ها مقاومت خواهند کرد از سر راه برداشت. و این که الان این خبری که خانم هانا کاویانی فرستادن بدون تفسیر که احتمالاً صدها نیروی ویژه به شمال سوریه اعزام خواهند شد، اینها همه نقاطی است که در واقع مقاومت بسیار زیاد هست و امکان برقراری صلح رو کاهش میده. در نتیجه بعضی از این نقاط باید پاکسازی بشه تا بشه در سوریه به یک راه حل سیاسی رسید. اما اگر اون پاکسازی رو خود بشار بکنه، بیشتر غیر نظامی ها رو میکشه و در نتیجه موج پناهنده ها بیشتر میشه و بیشتر بحران منطقه‌ای و حتی بحران قاره‌ای ایجاد میکنه در تمام اروپا، کما اینکه در روزهای اخیر شاهد بودیم. اما چجور ایران از طریق روسیه وارد این قضیه میشه؟ ببینید، اینجا ما دو تا مجموعه داریم، یکی مجموعه غرب، یکی مجموعه روسیه. مجموعه غرب یک زیر مجموعه هایی داره که مثلا عربستان سعودی در اون زیر مجموعه قرار میگیره، در مجموعه روسیه ایران در زیر مجموعه قرار میگیره و طبیعی است که ایران که تازه با قرارداد اتمی بازگشت کرده به جامعه بین الملل و احساس کرده که تجربه مفیدی بوده برای بازگشت به حیات سیاسی که 37 سال مسدود شده بود، حالا یک موقعیت و یک پل جدیدی پیدا میکنه برای اینکه خودش رو در منطقه تثبیت بکنه و اون پل جدیدی نستش که با تعدیل در نظریات خودش از طریق روسیه وارد این کنفرانس بشه. اما وقتی وارد کنفرانس شد، اون موقع به اصطلاح افق وسیع‌تری در اختیارش هست، همچنان میتونه تعامل بکنه با سایر کشورهای دنیا و البته حالا نتیجه این تعامل با دنیا در سیاست داخلی چه خواهد شد، اون چیزیست که یکی از تلفن کننده های شما آقای حمید از ایران میگفتش که هرچقدر که اینها بیشتر در سیاست خارجی درگیر بشن، در داخل اختلافات بیشتر خودش رو بروز میده. نه، مثل این که آقای ارجنگ از بلژیک این حرف رو زدن، من با این نکته موافق هستم، ولی این مهم نیست که سیاست داخلی دچار تفریق و تجزیه بشه، به دلیل که باید این پروسه صورت بگیره تا ایران هم به سمت یک دموکراسی کامل حرکت بکنه.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد تأثیر این نشست بر وجهه جهانی ایران و در بعد دیپلماتیک میخوایم نظر شما رو بشنویم. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و از اونها بپرسیم درباره اتفاقی که در وین داره میفته. برای ما بابک نوشته: نقش ایران در این اجلاس به قول خود حکومت نگه داشتن محور مقاومت، یعنی راهی برای تجهیز حزب الله است، با اسد یا بی اسد. حال باید دید بقیه کشورها حضور ایران را در آینده سوریه میپذیرند یا نه. از طرف دیگر ماهان برای ما نوشته: ایران نقش فرقه گرایانه و خشونت گرایانه خود را به خوبی انجام داد، یعنی فقط خونریزی کرد تا نقشی را در مذاکرات داشته باشد، اما این نقش با وجود تلاش زیاد فقط به خاطر دلگرمی و به حمایت روسیه بود، نه از روی اقتدار ایران. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، اینستاگرام رادیو فردا، صفحه فیسبوک ما و در تلگرام هم به @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما ارسال بکنید. از همدان آقای داریوش روی خط ارتباطی ما سلام میکنم به شما آقای داریوش عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد اینکه این کنفرانسی که در حال حاضر، این نشستی که در حال حاضر در وین در حال برگزاری هست، به چه مفهومی هست از جهت نقش ایران در تحولات سوریه.
سلام میکنم به شما. من در دسته نظر سعی میکنم صحبتان سریع جمع کنم و حالا اجازات شنوندگان شما با اینکه فرصت برنامه‌ریزی کنم.
بفرمایید.
ببینید، اول حضور ایران در اینجا نه از موضوع ضعف ایران، بلکه به خاطر نقطه قوت ایران، چون ایران تنها حامی دولت قانونی و سیاست در 5 سال گذشته بود، به علیرغم کنش‌های بسیار بالای مالی و تسلیحاتی کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه‌ای به نظیره های تروریستی مخالف دست برسد مثل داعش، امنیتی و ارتش آزاد و در این گروه که اینجا فعال هستن روزانه دارن هزاره حتی نفر رو میکشن به کسی بیا به فکر نیست، یعنی میان میگن به دست برسد به این نظام داره میکشن، من نمیدونم حالا خود کش نسیم روی دستی که خودشون دارن میبینن این گروه ها چیزی دارن مرسن اونجا تلاش میکنن بستن.
یکی دومی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که من ترکیب این کشورهایی که توی مذاکرات حضور دارن دیدم واقعا خندم گرفت. شما ببینید کشورهایی مثل قطر، عربستان یا امارات متحده عربی، اینا ادعا میکنن در سوریه دموکراسی نیست. ما میخوایم سوریه رو به سمت دموکراسی سوق بدیم. من از شما جغرافی میپرسم آیا شما به خاطر دارید که این کشورها یک سوی انتخابات بالاخره انتخابات انتخاب مسئولین یک کشور مظهر دموکراسی در این کشور دیگه، آیا شما به خاطر دارید در عربستان برای انتخاب پادشاه مثلا از مردم یادگیری کرده باشند، در قطر یا در امارات متحده عربی؟
خب متوجه هستم که شما منتقد این ماجرا هستید. میخواستم ازتون خیلی کوتاه، متاسفانه کیفیت صدایی هم که ما از شما دریافت میکنیم بسیار بسیار پایین هست و بخش عمده ای از صحبت‌های شما رو نمیشنویم، ولی میخواستم خیلی کوتاه ازتون بپرسم که تا چه حد خوشبین هستید حالا از موضعی که خودتون نگاه میکنید به این نشست که بخواد به راه حل جامعی برای حل بحران سوریه دست پیدا کنه.
به نظر من در صورت این مسئله به خوبی خوشی تمام خواهد شد که به خواست مردم سوریه که همون انتخابات بزرگ آقای بشار اسد انتخاب کرده. من حتی در فیسبوک که دست از خبرنگارانی که خارج از کشور هستن و سبب بقیه شبکه‌هایی که الان ما میبینیم اونجا مسئول بودن میدیدم خودشون معترض بودن که مردم واقعا به بشار اسد علاقمند.
پس به نظر شما راه حل سوریه در واقع در این هست که بخواد دوره بشار اسد به پایان برسه و به نظر شما خواست مردم سوریه هست؟ نظر شما بود. شنیدیم آقای داریوش از همدان، ممنونم که ما رو همراهی کردید. اجازه بدید بریم به آلمان و نظر آقای مهران رو بشنویم. پیش از اون خبری که همکنون مخابره شده حاکی از اونه که آمریکا گروه کوچکی از نیروهای عملیات ویژه خودش رو به عنوان مستشار نظامی صرفا برای مشاوره به سوریه اعزام خواهد کرد تا در حد مشاوره به نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی کمک بکنند. تعداد این افراد خبرگزاری رویترز اون رو 20 تا 30 نفر مشاور اعلام کرده. اینها خبرهایی هست که به طور خرد خرد داره از نشست وین کم کم به دست ما میرسه. در ادامه برنامه هم هر خبری به دست ما برسه حتما در اختیار شما قرار خواهیم داد. آقای مهران عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیست؟ به نظر شما این نشست آیا میتونه به راه حل جامعی برای بحران سوریه دست پیدا بکنه؟
سلام، خسته نباشید. به نظر من ایران و روسیه فقط به خاطر این رفتن که بشار اسد رو تو قدرت بذارن، نه اینکه کنار بذارن، به نظر من به توافق نمیرسه. این نظر شخصی منه.
به نظر شما چه تأثیری بر ایران داره این مذاکرات؟
تأثیر بر ایران نداره،
بر وجهه ایران.
ایران داره، اونم تأثیر معکوسه. وقتی که دنیا به ایران نگاه بکنه که تو این کشور مثلا توی این کنفرانس شرکت کرده، خیلی دستش بازتر میشه جمهوری اسلامی که سرکوب کنه تو داخل، چون دنیا کاری نداره، که فعلا کاری نداره. جمهوری اسلامی ایران توی داخل کشور چه بلاهایی سر مردم داره میاره، فعلا با سوریه و این ور اون ور کار دارن. اصلا انگار نه انگار این همه اعدام میشه در داخل ایران، این همه شکنجه میشه، اصلا با این کارا کاری ندارم.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز، متشکرم که از آلمان ما را همراهی کردید. برید به تلگرام و به ما پیام بفرستید به آدرس @فرداگرام. برای ما سعید نوشته حضور نظامی ایران در سوریه از بدو تا به حال به ضرر ملت سوریه بوده و حضور ایران در مذاکرات وین راه حلی پیدا نمی کند، زیرا ایران با بقایای بشار که با قتل عام هزاران نفر از ملت سوریه هستند همراهی می کند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. خانم هما از پاریس رو روی خط ارتباطیمون داریم. پیش از اینکه صدای شما رو بشنویم و نظرتون رو، شماره تماس رادیو فردا رو در این برنامه براتون یک بار دیگه تکرار می کنم. شماره تماس ما هست 0042-02-2112-24-54. خانم هما درود بر شما، ممنونم همراه مایید و نظر شما چی؟ به نظر شما آیا این نشست میتونه به راه حل جامعی بیانجامه؟
با سلام به همگی، به نظر من این قضیه به این سادگی ها نیست که بگیم فقط تو این نشست اینا میتونن به نتیجه برسن، چون الان یه جنگیه که گروه های مختلف، یعنی کشورهای مختلف که هیچ کدوماشون به فکر ملت سوریه نیستن در جنگن. من صحبت هایی که گوش کردم دیدم هیچ کس حرف ترکیه رو نمیزنه، آقای اردوغان اینجا داره رول بازی میکنه، از اون ور کردها رو میره میکوبه، برای اینکه میگه اونا چرا استقلالشون رو میخوان اعلام کنن، کردهای سوریه رو داره میگه، فکر میکنه دامنش میکشه به کردهای ترکیه. الان اینجا جنگ بین کشورهایی مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، مثل ایرانه. یه آقای مهمون شما گفتن که روسیه با حافظ اسد هم برنامه داشت. بله ایران هم داشت، زمان شاه هم ایران کمک میکرد به حافظ اسد، حافظ اسد از همه باجون میگرفت، الان هم پسرش اومده. به نظر من به این سادگی قضیه حل نمیشه، ولی تیم ظریف نشون داد در مذاکرات اتمی که قابله که دخالتش بدن در اوضاع، و از اول هم اشتباه کردن، ایران رو دخالت ندادن. ایران براش سوریه حیاتیه.
پس به نظر شما ایران میتونه نقشی داشته باشه که کمک بکنه به بهبود اوضاع در سوریه؟
به نظر من اشتباهی که ایران کرد، اولی که ملتی بلند شدن دموکراسی خواستن، ایران فکر کرد که با فرستادن این سردارا و کوبیدن مردم میتونه مثل سال 88 که ایران ایرونیا رو کوبید میشه سوریه یارم کوبید. نشد اینطوری، نشد. به اضافه که عربستان سعودی دخالت کرد، کشورهای منطقه همه دخالت کردن که اوضاع رو به مراتب بدتر بکنن، ولی بالاخره ایران هم از این قضیه درس گرفته و به نظر من این تیمش هم تیم بدی نیست و بایدم دخالت کنه، منافعشه که دخالت کنه، حتی بیشتر از عربستان باید دخالت کنه. عربستان بی خود الان اومده اینجا وسط و غرب هم این موضوع رو فهمیده. به نظر من نهایتا اینا راهی ندارن جز این که بالا پایین کنن، یه خود با هم چونه بزنن سر خود بشار اسد، چونه بزنن که تا سال 22 آخر ریاست جمهوریش بمونه نمونه، که نمیتونه بشار اسد بمونه.
ممنونم از شما.
بنابراین به نظر من به صلح میرسه، ولی نه به این سادگی ها، به این کوتاه مدت. شما فکر کنی در چند جلسه انجام شه؟ به نظر من نمیشه.
متشکرم از شما خانم همای عزیز که از پاریس ما رو همراهی کردید. شماره تلفن ما دوستان اگر نمیتونید بگیرید، من پیام های روی تلگرام و توی ایمیل برنامه میبینم مبنی بر اینکه شماره گویا عوض شده یه چیزی، شماره ما همونی که از پیش بوده همون هست. شماره ما هست 00420221122454. زنده و مستقیم میتونید ارتباط داشته باشید با استودیو ساعت 6. آقای روشندل، تأثیر این اتفاقات بر وجهه جهانی ایران رو میخواستیم بحث بکنیم. به نظر شما آیا این اتفاقات، حضور ایران به عنوان مثال در کنفرانس وین، باعث خواهد شد که ایران نقش تازه‌ای، مهمتری، بزرگتری، دست بالاتری بخواد در معادلات جهانی و خاورمیانه داشته باشه؟
ببینید این قضیه رو به صورت انتزاعی نباید نگاه کنیم که چون ایران در این کنفرانس دعوت شده و احتمالاً نقشی رو هم که میتونه بازی خواهد کرد، این راه رو باز میکنه برای اینکه ایران بتونه برگرده به جامعه بین الملل. چند تا از شنوندگان و دوستایی که تلفن کردن نکاتی رو مطرح کردن که در واقع به این نظریه من نزدیک هست. یکی این که آقای مهران از آلمان به بخش حقوق بشری ایران، به جنبه حقوق بشری سیاست داخلی ایران اشاره کردند، و خانم هما از پاریس به جنگ‌های متعدد منطقه‌ای که با این جنگ سوریه در ارتباط قرار می‌گیره، که من اون رو توصیه میدم، میگم همونطور که جنگ ترکیه با کردها ممکنه در این قضیه نقش داشته باشه، جنگ یمن میتونه نقش داشته باشه، و حتی تا چقدر همه این شرایط به امنیت اسرائیل کمک بکنه یا اون رو به قطر بیاندازه میتونه عامل باشه. بنابراین نقش ایران هم با اون ربط هایی که نقش ایران با اون حوادث دیگر منطقه‌ای و مسائل داخلی ایران داره در جامعه بین الملل باید نگاه بکنیم. ما اگر ایران همچنان به اصطلاح اتهامات حقوق بشریش در داخل ایران افزایش پیدا بکنه، اگر آزادی‌های فردی و اجتماعی و یا جنسیتی در ایران بخواد محدود بشه، طبیعتاً جهان علاقه نخواهد داشت که به ایران به عنوان یک شریک نگاه بکنه. بنابراین بایستی پرونده حقوق بشری ایران بهبود پیدا بکنه تا ایران.
خب چطور میتونه؟ البته یه مقداری بحث
از اون مسیر یک راهی پیدا بکنه.
البته یه مقدار بحث پرت میشه آقای روشندل. جناب روشندل یه مقدار بحث البته پرت میشه، ولی چطور میتونیم مثلا حقوق بشر رو ما با این مسئله در یک کاسه بگذاریم و در یک ظرف ببینیم؟ به هر حال کشورهای منطقه، کشورهای دیگر هم، قدرت‌های جهانی هم در حال حاضر اینجا که نشستن صحبت می‌کنن، تمرکزشون مسئله سوریه است، همونطوری که در مذاکرات اتمی تمرکزشون حل و فصل پرونده اتمی ایران بوده.
ببینید، من حقوق بشر رو به عنوان یک عامل به اصطلاح انتزاعی نگاه نمی‌کنم. من میگم برای اینکه ایران راهش رو به عنوان یک بازیگر فعال بین‌المللی باز بکنه، باید به عوامل مختلفی نگاه بکنه. از جمله یکی دیگه از این مسائل، اهداف ایران در حضور در سوریه است. همه میدونیم که برای ایران سوریه یک پلی است برای اینکه برسه به حزب الله و اونجا یک گروه به اصطلاح نیابتی رو تقویت بکنه. خب این هم یک عامل دیگر است. نقش ایران در یمن عامل دیگری است. یعنی بازی ایران در حوادث بین المللی تعیین میکنه که ایران یک بازیگر منطقه‌ای خوب باشه یا یک بازیگر منطقه‌ای بد باشه. و بنابراین حقوق بشر فقط یکی از این فاکتورها است. من منظورم این نبود.
متوجه شدم. بله.
حقوق بشر به عنوان تنها فاکتور تکیه بکنم.
متوجه شدم آقای روشندل، از شما ممنونم. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم. میخواستم ازتون در ادامه بپرسم تا دقایقی دیگه که تحت چه شرایطی به نظر شما، در واقع اجازه بدید اینطوری بپرسم، تا چه حد به نظر شما ایران میتونه انعطاف از خودش به خرج بده در مسئله سوریه و کجا هست که خط قرمزای ایران ترسیم میشه و شاید احساس بکنه که اون چه که اقتدار منطقه‌ای خودش میدونه و اون چه که در واقع حریم سیاست منطقه‌ای خودش میدونه احتمال داره به خطر بیفته در مورد سوریه؟ اجازه دید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، برمیگردیم و این بحث رو با شما پی خواهیم گرفت. اجازه بدید که براتون از هومن بگم که به ما پیام فرستاده برای ما و نوشته که در مورد شرکت ایران در مذاکرات، به نظر من کار بسیار درستی است که ایران هم شرکت کرده، چون ایران مهره مهمی است در مسئله سوریه. فقط اشتباه غرب در اینه که نمایندگان سوری در آنجا نیستن، مانند این که در یک جشن عروسی عروس و داماد شرکت نکنند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. اینستاگرام رادیو فردا، فیسبوک و در تلگرام هم میتونید برای ما پیام بفرستید به @فرداگرام. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که امیر رو از هلند با اون داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما چیه در مورد بحثی که امروز میکنیم درباره ایران و سوریه؟
بعد سلام من شما و تشکر از برنامه شما. اول اجازه بدید میگه انتقادی دارم از برنامه شما. من متاسفم اینو بگم که برنامه پرطرفدار شما یه مقدار به نظران تغییر کرده. مهمان هایی که دعوت میکنید، خواهش هم اینه که یه مقدار حرفه‌ای تر دعوت بکنید که اینها بالاخره ما از این میشینیم پای برنامه شما که استفاده ببریم و از اون برنامه خوب شما چیزی رو یاد بگیریم و آگاه تر بشیم.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز که انتقاد میکنید، توجه میکنید. البته ما همیشه سعی میکنیم اینطور هم باشه. آقای روشندل هم به حال از اساتید شناخته شده یا اون سیاسی هستن. بفرمایید.
من کاملا متفاوت فکر میکنم. به نظر من سفری که بشار اسد به روسیه داد، اینا گفتگوی کردن و خیلی مشخصه که الان بعد از این همه زمان، 4-5 سالی که در مشکلاتی که در سوریه گذشته، به نظر من مردم سوریه، اون کسانی که طرف حداقل هم دین اسد بودن، بیشتر طرفدار شدن و به جز یک رای گیری در سوریه نمیتونه قدرت رو عوض بکنه. اینها نتونستن از نظر نظامی عوض بکنن، بل اجبار باید یه رفراندوم، یه انتخابات بشه. اینجاست به نظر من جمهوری اسلامی وارد شده و روسی در این مسئله بخاطر که به کاملا به این آگاه هست که اگر رای گیری بشه، اگر قبلا 4-5 سال پیش طرفداران اسد مثلا 10% بود، مطمئنا الان شده 60%. اینه که به نظر
خب رأی گیری که اگر که بخواد بشه تا سال 2021 نمیشه اگر بخواد به روند طبیعی خودش پیش بره.
ببینید نه دیگه اینجاست که الان از اون همین خدمت دارم همین عرض میکنم اینها هر کسی من کسی هستم که 3 روز قبل از این درگیری در روسیه بودم و این مقدار اونجا دیدم شاید ببینید الان اگر اینها مطمئن هستن که طرفدار الان ببینید آوارگاهی که آوارهایی که سوریه ای آواره شدن در اون کشور چه اتفاقی افتاده مردم بالاخره حاضرن ممکن به تب راضی ان که به مرگ این تو چیزی مطمئنن اگر انتخاباتی فردا بشه به نظر من اصلا رأی خواهد آورد و اینو کاملا جمهوری اسلامی میدونه اینجاست که در این بازی الان شرکت میکنه دیگه خیلی خوب آقا یه انتخابات بذارید و منطقی هم هست بر این مبنا که جمهوری اسلامی آگاه هست که اسد با این مشکلاتی که مردم کشیدن الان مطمئنم
به نظر شما یعنی به هر حال جنگ سوریه باعث اقتدار بیشتر بشار اسد شده. ممنونم از شما آقای امیر عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. سیامک از ایران روی خط ارتباطیمون هست. بدون معطلی سلام میکنم به شما سیامک و میخوام که نظر شما رو بپرسم در مورد نشستی که در حال برگزاری است. صحبت های آقای امیر رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟
عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. نشستی که الان در وین گذاشته شده برای مسئله سوریه، ایر جمهوری اسلامی، عربستان، قطر، این کشورها بخشی از معضل این جریان هستند. باید الان رفتن اسد هم هیچ چیزی رو تغییر نمیده. باید طوری باشه که یک حکومت ملی با قرار بشه در سوریه که از طرف سازمان ملل و شورای امنیت اونجا مستقر بشن که جلوی این خونریزی ها گرفته بشه. طول کشیدن جنگ در سوریه به ضرر صلح و ثبات منطقه و دنیا هست.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز.
انجام بدن.
متشکرم از شما، ببخشید وقت بیشتری نداریم. متشکرم از شما، ممنونم آقای سیامک عزیز. ازتون عذرخواهی میکنم، مجبور شدم وسط صحبتتون حرفتون رو قطع بکنم، وقت زیادی نداریم. یک دو تا شنونده دیگه هم روی خط هستن الان. آقای کوروش از بریتانیا، به شما سلام میکنم، در 60 ثانیه ازتون خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض کردم. اولا اون انتقادی که این دوست قبلی کردن از رادیو فردا، این انتقاد نمیدونن غیر از آقای رحمانی، آقای کاظمیان، آقای این جدیدن آقای محسن میلانی، غیر از اینا کسی رو دعوت نمیکنن. باید کسایی باشن که این نظام
به موضوع برنامه میپردازید. آقای کوروش یا 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
سوریه، ایران یک کشور اشغالگر در سوریه، این شما شد دارن آدم میکشن، آقا ملت سوریه رو دارن میکشن و هیچ تفاهمی هم برقرار نخواهد شد تا نظام جمهوری اسلامی هست. کشت و کشتار در اون منطقه هست. به یه شعری هم هست میگن شطور در خواب دیرد پنبه دانه. این آقای روشندل شما فکر میکنه این نظام یه روزی.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، شما حرف زدنتون در حد این برنامه نیست. ازتون میخوام که از دوستان تا فرما میخوام که قطع بکنن صدایشون رو. از شما خواهش میکنم وقتی که صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم و اساسا رادیو فردا طوری صحبت بکنید که در حد شأن برنامه باشه و احترام میهمان برنامه و سایر شنوندگان رو نگه دارید. آقای روشندل، در انتهای برنامه از شما خواهش میکنم که بفرمایید که به نظرتون خط قرمزهای ایران تا کجا خواهد بود و ایران تا کجا خواهد شد که با انعطاف برخورد بکنه در مورد اسد.
اجازه بدید اولا من بگم که برخلاف نظری که از تلفن کنندگان برنامه، من فکر میکنم وقتی اسد مسافرت کرد به روسیه دو تا هدف رو دنبال میکرد. یکی این که نشون بده این از جنبه روسا که عملیات نظامی اینقدر امنیت ایجاد کرده که اسد بتونه بره روسیه و اتفاقی هم در نبودنش نیفته. اما نکته دیگر شاید این باشه که اسد در روسیه به روسها اطمینان داد که حاضره در یک زمان معقولی از کار کنارگیری بکنه اگر که بشه یک طرح سیاسی مشخصی رو جایگزین کرد. اون چه که در ادامه ما میتونیم فکر بکنیم ممکنه پیش بیاد، تا تغییری در موضع ایران خواهد بود، مبنی بر این که حالا اگر که قرار در سوریه انتخاباتی صورت بگیره، اجازه بدید که بشار اسد هم به عنوان یکی از نامزدها حضور داشته باشه. و من فکر نمی کنم که بشار اسد اگر در یک شرایط آزادتری در انتخابات قرار بگیره اصلا رأی بیاره. مخالفان بشار اسد خیلی زیاد هستند. مملکتی که بیش از 50% جمعیتش الان در واقع پناهنده خارج از کشور شدن یا جابجا شدن و بیش از 50% خاکش در اشغال شورشیان هست، چجور میتونه این همه طرفدار داشته باشه که همه بخوان به رای بشار اسد بدن؟
ممنونم آقای روشنده.
ما باید بهش توجه بکنیم. بشار اسد به طور یقین نقشی در آینده سوریه نداره. ایران هم این رو میدونه. برای ایران وجود یک سوریه دوست با ایران بیشتر اهمیت داره تا بشار اسد، و اگر لازم باشه شخص بشار اسد رو دیگر ازش حمایت نخواهد کرد.
ممنونم.
به امید این که بتونه به اصطلاح سوریه آینده رو برای خودش نگه داره.
متشکرم.
که قبلا و بارها هم من گفتم برای ایران سوریه یعنی پل نزدیک شدن به حزب الله.
متشکرم از شما آقای روشندل عزیز، ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. در انتها باید از شهرام، میرویس و آزاده تشکر بکنم که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. در انتهای یک ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم، دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه. مجله شامگاهی ما آغاز خواهد شد، تا اون لحظه همراه ما باشید.